بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 486 سطر اول. المسألة السابعة فی ان عدد النفوس مساوية لعدد الابدان على ما قال و هی مع الابدان على التساوی. قبل از اینکه این مسئله هفتم رو شروع کنم، سه تا سوال در مورد بحث دیروز بوده که من باید مطرح کنم و جواب بدم. سوال اول این که من در کلماتم گفته بودم، ابن سینا اشاره کرد که کلی رو وقتی بخواهیم تبدیل به شخص کنیم باید معنایی به اون کلی اضافه کنیم تا با اضافه شدن این معنا شخصی به وجود بیاد. در ما نحنفی هم اگر بخواهیم نفس رو که کلیست شخص کنیم، باید عوارضی رو یا هیئتی رو به نفس اضافه کنیم تا این نفس با گرفتن این هیئت بشود این شخص، با گرفتن هیئت دیگر بشود شخص دیگر. و سوال این بود که آیا ما نفس کلی داریم که بتونیم بهش قیدی زمیمه کنیم، یا اینکه نفس کلی نداریم؟ اگر نداریم پس چگونه میتونیم این قید رو زمیمه کنیم؟ جواب اینه که بنابر نظر فیلسوف نفس کلی داریم، منتها نفس کلی همون نوعیست که اشخاصش در خارج موجودن. کلی به ما هو کلی در خارج نداریم مگر بنابر قول رجل همدانی، و الا اون چه در خارج داریم شخصه که کلی هم در ذهن همین شخصه. خب کلی نوعی رو داریم، به همون کلی نوعی قیدی اضافه می کنیم شخصی درست میشه. کلی خارجی ما نداریم، کلی نوعی داریم که کلی مفهومیست، یا نگید مفهومیست، بگید کلی ماهویست، همون کلی طبیعی که ماهیته، اونو در خارج داریم منتها در ذهن افراد. نه که کلی داشته باشیم که بهش قید اضافه کنیم و بشود این شخص، بلکه کلی لاب شرطی داریم که همیشه همراه شرطه، همیشه اون قید بهش اضافه شده، نه بی قید بوده با قیدش کردیم. از اولی که آفریده شده با قید آفریده شده، ولی اون قیدشو ندیده بگیرید اون کلیه لاب شرط دیده میشه، و اون چنان کلیه لاب شرط رو داریم که با شرط همراهه، ولی شرطش دیده نمیشه، نه شرط نداره. کلیه بی شرط ما نداریم، کلیه همه با شرط هستند و بنابراین کلیه همه به صورت شخص هستند، منتها کلی در ضمن شخصه. به این معنا که میتوانید قیدشو و اون معنای زمینه رو ملاحظه نکنید، اون وقت کلی ملاحظه میشه. پس فلسفه کلی رو درست میکنه منتها اینجوری، و میگه باید چیزی رو به کلی زمیمه کنی تا این کلی بشود شخص. زمیمه کردن هم درسته، منتها توجه داشته باشید که خود کلی تک رو نداریم که بعدن بهش قیدی زمیمه کنی. پس وضع کلی در فلسفه روشنه، نفس کلی هم همینه، نفس کلی هم در فلسفه نداریم مگر به عنوان کلی ماهوی، یعنی به عنوان ماهیت که در ضمن افراد موجود است، همراه شرط هم موجوده، همراه اون زمینه موجوده، همون زمینه ای که این کلی رو شخص میکند. اما در عرفان نفس کلی داریم، در عرفان نفس کلی داریم، و اون نفس کلی با قید جزئی نمی شود، با تنزل جزئی می شود، اگرچه تنزل یعنی تغییر، چون لازمه تنزل وجود گرفتن قیوده. این شی وقتی نازل میشه یه محدودیتی پیدا میکنه، این محدودیت خودش قیده، تنزل بعدی محدودیتی بیشتر و قید بیشتر و هاکذا. وقتی که این موجود عقلی تنزل میکنه یه محدودیتی پیدا میکنه که این محدودیت مثلا به صورت جسم ظاهر میشه. موجود عقلی که جسم نداره، ولی وقتی تنزل میکنه این موجود تنزلی از جسم پیدا میکنه. این به خاطر حدیث که پیدا کرده. پس تنزل یعنی تغییر. بنابراین در مبنای عرفان هم اگر به زبان فلسفه حرف بزنیم، اون نفس کلی که موجود است مقید میشود تا میشود شخص. مقید میشود یعنی تنزل میکند. خب حالا من اصلا توضیح بدم که نفس کلی یعنی چی. در مبنای عرفان یه نفسی داریم که اگر پخشش کنی میشود همه این نفوسی که روی زمین هست. اگر این نفوس روی زمین رو جمع کنی میشود همون نفسی که کلی است. یه نفس کلی در جهان موجوده، اما به وجود تجردی که میتواند تنزل پیدا کند و تنزلش این اشخاص موجوده شود. تنزل هم یعنی تغییر، یعنی همراه شدن قید، یعنی زمین میشدن قید. پس حرفی که ابن سینا گفت و ما دیروز خوندیم هم بر مبنای فیلسوف درست میشه هم بر مبنای عارف درست میشه. خب ابن سینا نظر به مبنای عارف نداره، مبنای خودشو داره میگه، ولی ما مبنای عارف رو هم میتونیم در اینجا اراده بکنیم و حرف ابن سینا رو با مبنای عارف هم تصدیق کنیم. بله از شدم دیگه این فرق هست. نه اینم من جوابتون دیروزم دادم که بعضی عوارض مشخصند و اینو ما قبلا بحث کردیم. هیئتی که بله در خارج، این هیئتی که مال این نفسه مشخصه، این نفسه هیئت دیگر که مال نفس دیگر مشخصه اون نفس دیگر. در خارج
معنا معنا
بله من کلی طبیعی که در ذهن از اولم که این کلی طبیعی میخواد موجود بشه با شخص موجود میشه. از اولم که کلی طبیعی میخواد موجود بشه به طور شخصی موجود میشه. یعنی چی؟ یعنی همراه اون هیئت میاد. نه اول کلی ذهن داشته باشد بعد مقتدی به اون کلی ذهنی، قید خارجی به اون کلی ذهنی اضافه کنیم تا شخص درست بشه. اینو نمیخوام بگیم. کلی در ذهنه به وصف کلی، ولی همین کلی که به وصف کلی در ذهنه همراه قید در خارجه. اون کلی که همراه قید در خارجه مراد ماست. اون کلی مقیده که اگه قیدشو برداری میره تو ذهن و میشه کلی خالی. قیدشو بیاری که از اولم با قید میاری میشه کلی شخصی. کلی شخصی یعنی همین، یعنی کلی در ذهن شخص. اینه که داریم در خارج هم داریم. اون کلی به نعت کلی در ذهنه و این هیئت رو نمیشه به اون اضافه کرد، ولی کلی به وصف این هیئت به وصف خارجی دارای هیئته. هیئت رو بهش اضافه نمی کنیم. تو ذهنمون تحلیل میکنیم میگیم هیئت بهش اضافه شده، ولی در خارج ما کلی ملقید رو داریم، کلی ملحیه رو داریم، یا به تعبیر دیگه به شرط شیء رو داریم. شما به شرط شیء رو که در خارج میتونید تحلیل کنید، تحلیلش کنید به یک لابشرط و به یک شرط. هر کلی میتونید، هر شخصی رو میتونید اینطوری تحلیل کنید که به یک لابشرط تقسیمش کنید، تحلیلش کنید و به یک شرط. این لابشرط در خارج موجوده، اما نه به قید لابشرطیت. به قید لابشرطیت فقط جاش تو ذهنه. این در خارج موجوده با شرط، اما شما می توانید همینی که در خارج موجوده بدون شرط ببینیدش تا کلی شود، وقت بگویید شرط رو بهش اضافه میکنید. تو تحلیل ذهن این زمینه کردن ها درست میشه، ولی در خارج هر شدم از اول شخص درست میشه، شخص آفریده میشه. ما تو ذهنمون این شخص رو تحلیل میکنیم به یک کلی و یک قید و یک هیئت، وقت میگیم هیئت زمینه شده به کلی. اینا تو تحلیلات ذهن ماست، ولی در خارج کلی با هیئت آمده و این کلی در خارج موجوده. منتها نه به نهت کلیت، بلکه به نهت شخصیت و در ضمن شخص. همونی که توی منطق گفته میشه دیگه، من دارم مطالب منطق رو توضیح میدم. بله همون شرح خواهی موجوده یعنی ببینید انسان اونی که در ذهن است، اونی که در خارج است نیست. شما اینو میفهمید دیگه، اونی که در ذهنه، اونی که در خارج است نیست. اونی که در ذهنه با وجود ذهنی، اونی که در خارج است با وجود خارجی نیست. این حرف درستی، چون وجود ذهنی با وجود خارجی فرق داره. اون نمیذاره که ذهنی خارجی بشه و خارجی ذهنی بشه. وجودا رو بردارید، وجودا رو بردارید، اونی که تو ذهنه همونی است که تو خارجی. ماهیت ها یکی هم دیگه. با قول وجود ذهنی، اونی که در خارج در ذهنم هست، اونی که در ذهنه در خارجم هست. قطع نظر از وجودشون کنید، شما وجودشون لحاظ میکنید. وجودی که لحاظ کنید، وجود ذهنی با وجود خارجی نمیسازه. نمیتونید بگید اینی که در ذهنه در خارجم هست. وجودا رو بردارید، از وجود قطع نظر کنید، خود ماهیت رو ببینید. اونی که در خارج هست در ذهنم هست، منتها در ذهن به خاطر وجود لا به شرط هست، در خارج به خاطر وجود به شرط شی است. ولی همین ماهیت هم تو خارج هم تو ذهن. شما وجودش لحاظ میکنید، میگید که این دو تا با هم نمیزنه. خب درست هم میگی، وجود لحاظ کنید نمیزنه. وجود لحاظ نکنید، چون بحث از وجود که نداریم، بحث از اون ماهیته داریم. اون ماهیت کلی است، با وجودی که کاری نداریم. وجود مشخصشه بنابر قولی. پس کلی در خارج موجود است، چه بنابر نظر فیلسوف، چه بنابر نظر عارف. منتها فیلسوف یه جور دیگه میگه موجوده، عارف یه جور دیگه میگه موجوده. عارف میگه کلی به نفع کلیت در خارج موجوده، منتها کلیت سعی، نه کلیت مفهومی. این همه روشن هست براتون. من دارم تکرار میکنم، تذکره که در خارج کلی به نفع کلیت موجوده، منتها کلیت به معنی سعی، نه به معنی مفهومی. فیلسوف میگه کلی در خارج موجود است، نه به نفع کلیت، بلکه با قید، بلکه در ذهن شخص. وقت فیلسوف میگه کلی رو بخوان موجود کنن، فردش رو موجود میکنند. عارف میگه کلی بخواد موجود بشه، خودش موجود میشه. فردش رو بخوان موجود کنن، به کلی میگن تنزل کن. اینا یه فرقایی که بین عارف و فیلسوف هست. ولی این که سوال شد آیا ما نفس کلی در خارج داریم یا نداریم، از کلم داریم. هم بنابر نظر فیلسوف نفس کلی در خارج داریم، منتها اونجور باید تفسیرش کرد که عرض کردم. هم بنابر نظر عارف نفس کلی در خارج داریم، منتها جور دیگه باید تفسیرش کرد. بله، در نظر عارف، در نظر عارف اون کلی منشأ این جزئی است. منشأ یعنی تنزل میکنه، تجلی میکنه، این جزئی درست میشه. علیت به این معنا، علیت به معنی تنزل کردن، تجلی کردن، نه علیت به معنی صادر کردنی که فیلسوف میگه. در مبنای فیلسوف اون کلی علت شخص نمیشه، علت شخص نمیشه، علت فاعلی شخص نمیشه، بلکه قابل شخصیت اون شخص می شود، قابل شخصیت اون شخص می شود و بعد القبول شخص رو می سازد. اونم علت منطقه، علت قابلی به این نبی که از می کند. هر دو کلی ها علت هست. کلی بنابر نظر عارف علت منطقه، علت فاعلیه. علت فاعلی یعنی تنزل می کند و ایجاد می کند اون متنزل را. منطقه تعبیر به ایجاد اینا تعبیر فلسفیه، تعبیر عرفانی نیست. اما در نظر فیلسوف کلی ایجاد نمی کند شخص را، کلی امر قابلی است که شخصیت شخص را قبول می کند، مجموعا شخص درست می شود. خب این سوال اول بود که یه مقدار طول کشید. اما سوال دوم، سوال کردم که افعال نطقیه و انفعالات نطقیه که توضیحشون در دیروز شاید کم بوده، اینا چی هستن و فرقشون چیه؟ فرقشون که روشنه، افعال و انفعال. آیا افعال نطقیه یعنی عقل عملی و انفعالات نطقی یعنی عقل نظری؟ آیا اینطوره؟ جواب اینه که نه. افعال نطقی حاصل عقل عملی است، نه یعنی عقل عملی، بلکه حاصل عقل عملی است. انفعالات نطقی حاصل عقل نظری است، نه یعنی عقل نظری. منم دیروز نگفتم افعال نطقی یعنی عقل عملی و انفعالات نطقی یعنی عقل نظری، اینو نگفتم. انفعالات نطقی حاصل عقل نظری است و افعال نطقی حاصل عقل عملی است. خب الان باید توضیح بدیم ما چند تا عقل داریم. یه دونه. هر انسان یک عقل داره، دو تا عقل نداره که یکیش بشه نظری یکی بشه عملی. ما یه عقل داریم، این عقل دو تا کار میکنه، یا به تعبیر ابن سینا در فصل پنجم مقاله اولای علم النفس شفا میگه دو چهره دارد، دو وجه دارد. مثلا فرض کنید یک شیء که دو طرف داشته باشه، یه طرفش نقشی باشه یه طرفش نقشی دیگه. مثلا این عقل هم همینطوره، دو تا صورت داره. یه صورتش به طرف بالاست، یعنی به طرف مبادی عالی است، منتظره ببینه از اون مبادی عالیه چه صورت علمیهی القا می شود تا او قبول کند. او کارش فقط قبول کردن صورت علمیه است. مقدمات باید جور بشه، شرایط باید فراهم بشه، این چهره عقل آماده بشه برای پذیرش، تا از عقل فعال یا ربونو یعنی بالاخره معلم عقلی صورت عقلی خواسته بشه. وقتی صورت عقلی خواسته شد این قبول میکنه، این چهره عقل قبول میکنه. این چهره رو بشمون عقل نظری که شأنش فقط انفعالات نطقیست، نطقی یعنی عقلی. صورت محسوسه و متخیله رو بهش نمیدیم، صورت معقوله رو میگیره، اونا رو قبول نمیکنه، فقط صورت معقوله قبول میکنه. یعنی انفعالات نطقی داره، انفعالات حسی نداره. یه طرف دیگر همین عقل به سمت بدنه، به سمت مبادی عالیه نیست، به سمت بدنه. البته طرف که میگیم منظور طرف حسی نیست، ولی عقل که موجود مجرده، طرف حسی نداره، بالا پایین نداره. اینا تشبیهاته، از باب تشبیه معقول و محسوس. اما طرف دیگرش به سمت بدنه. این طرف که به سمت بدن است با اون طرف که به سمت مبادی ارتباط داره دیگه. هر دو طرف یک عقلند. آن چرا اون طرف میگیرد به این طرف میدهد، سلام علیکم، و این طرفی که گرفته اعمال میکنه. مثلا از صدق و حسنون رو اون عقل نظری میگیره به صورت یه امر کلی، میده به عقل عملی. عقل عملی به بدن در موارد خاص و جزئی دستور میده که این قانون کلی رو رعایت کن، همیشه صادق باش، کاذب نباش، چون اون طرف من که نظریست به من گفته صدق حسنه، منم موظفم که تو رو که بدنی به سمت اون حسن سوق بدم، بنابراین ازت انتظار دارم که صدق داشته باشی. اگرم صدق نداشت ملامتش میکنه، خودشو ملامت میکنه، ولی ملامتش سرد میکنه به بدن. چرا این که من دارم عرض میکنم ملامت میکنه؟ نه بدن رو ملامت میکنه، خودش رو ملامت میکنه که چرا نتونستم این زبان رو حفظ کنم و به سمت کج فرستادمش. من باید این رو حفظش میکردم که صدق میکرد، صدق میگفت. توجه میکنید که آنچرا که این چهره عملی عقل، آنچرا که چهره نظری عقل قبول کرده بود، چهره عملی عقل اجرا میکنه. او انفعال داشت، قبول کرد، این اجرا میکنه، فعل داره و کاراش هم کار نطقیه، یعنی دستور عقلی میده، دستور کلی میده به قبا، دستور کلی میده، قبا این دستور کلی رو جزئی میکنن بعد اجرا میکنن. خودش افعالش افعال نطقیه، یعنی افعال عقلی و کلیه، جزئی دستور نمیده، کلی دستور میده. در مواضع خاص این قوه متخیله یا قوه تکلم در مواضع خاص اون کلی رو جا جزئی میکنن و اجرا میکنن و عمل میکنند. یا اراده، حالا اون توضیح میدم الان ببین تموم بشه. عقل عملی اراده میکنه، ولی اراده کلی میکنه. اراده میکنه که از این به بعد که فهم، حالا که فهمیدم صدق حسن است، از این به بعد به طور کلی اراده دارم که صادق باشم. وقت در موارد جزئی قوای دیگر همکاری میکنند تا این صدق حاصل بشه. گاهی قوای دیگر تخلف میکنند. وقتی قوای دیگر تخلف کردن، این قوه عاقله تخلف نکرده بود، این دستور شده داده بود. بعد از تخلف اونها اگر عقلی باشد که هنوز حکومت میکند بر قوای مادون، قوای مادون رو ملامت میکنه، چرا کردید؟ اگر حکومت نمیکنه، محکوم قوای مادون شده، رضایت میده به کار مادون، به کار قوای مادون رضایت میده. علاوه بر این عقل عملی است که افعال نطقیه رو به صورت کلی اجرا میکنه، بعد قوای جزئیه اون کلیه رو جزئی میکنن، بعد به مرحله عمل میرسونن. در واقع اعمال نطقیه کار عقله، اعمال حسیه و جزئیه کار قوای مادونه. خب توجه شدید که عقل هم انفعالات نطقیه دارد به چهره نظریش، هم افعال نطقیه دارد به چهره عملیش. و وقت ایشون فرمود که هیئتی در این نفس می آید که نفس را آماده می کند در افعال نطقیه و انفعالات نطقیه. چون وقت اون هیئت عرض کردم این نفس رو شخصی می کنه، به بیانی که گفته شد توضیح داده شد. من فقط خواستم افعال نطقیه و انفعالات نطقیه رو بگم، ولی بقیه شد دیروز گفته بود. روشن شد پس فرق بین افعال نطقیه و انفعالات نطقیه، که هر دو هم مربوط به عقلند، اونطور یکی مربوط به چهره نظری عقل، یکی مربوط به چهره عملی عقل. یکی میپذیرد، یکی انجام میدهد. خب گفته شده که فعل قوی تر است از انفعال. این مطلبی به صورت جمله معترضه عرض میکنم، فعل قوی تر است از انفعال. آیا عقل عملی قوی تر است یا عقل نظری؟ شکی نیست عقل نظری قوی تره، در حالی که وظیفش انفعاله. عقل عملی وظیفش فعله، یعنی او وظیفه عالی تر رو، یعنی عقل عملی وظیفه عالی تر رو انجام میده و عقل نظری وظیفه دانی تر رو انجام میده. با وجود این ما عقل نظری رو بالاتر از عقل عملی میگیم. این چرا؟ با اینکه کارشون و وظیفهشون برعکسه. جواب اینه که عقل نظری انفعال دارد. انفعال از کی؟ انفعال از مواردی عالیه. عقل عملی فعل دارد. در چی؟ در بدن که موجود پایینه. هر فعلی که از هر انفعالی بالاتر نیست. باید ببینید فعل چی؟ انفعال چی؟ این منفعل می شود، عقل نظری منفعل می شود از مبادی عالیه که رتبهشون خیلی بالاست. اون عقل عملی کار انجام می دهد در بدن که رتبهش خیلی پایینه. این فعل و انفعال ها مساوی نیستند. اون انفعال با این که انفعاله بسیار قوی تر از این فعل است، با این که فعله. به همین جد عقل نظری رو بالاتر از عقل عملی می کنی، با این که کار اون انفعال، کار این فعل. این از خیلان بسیار جمله معترضه هست. اراده مال عقل عملیه، شوق و اینه مال عقل عملیه، کلیش مال عقل عملیه. بله شوق و اراده هم تقسیم به کلیه جزی میشه، جزی هاش مال قوای مادون و کلیش مال عقل عملیه. اصلا عقل عملی مربوط به عمله، شوق و اراده و اینا همه مربوط به عمل هست، اونا مربوط به نظر نیستن. قوای مادون تخیل و توهم و بعدم احساس و این هاست. حتی تکلمی که ما میکنیم، تکلم از قوای مادون عقلن دیگه. عقل عملی اینطور نیست مدرک نباشه، چون عقل عملی همون عقل نظری هست کردن، فرقی نمی کنه، اونم مدرکه. منتها از کجا گرفته خودش مستقیم درک نکرده، عقل نظری گرفته به عقل عملی داده، عقل عملی درک میکنه. نمیشه عقل عملی رو بدون درک بگیره. عقل عملی همون نظریه، یعنی این گوه اشکرم هر دوشون یه عقل هم منطقه دو تا چهره داره. پس عقل عملی هم داره درک میکنه، منطقه از عقل نظری میگیره. یعنی اگر مثلا عقل رو به دو قسم تقسیم کنید، به دو قسم مجابه، عقل نظری میگیره به عقل عملی میده. به عقل عملی هم موجود غیر مدرک نیست، موجود مدرکه، عقل دیده بالاخره. اونم درک میکنه، منطقه کارش این نیست که مستقیم درک کنه، کارش این است که درک شده ها رو اجرا کنه. حالا ما به یه تعبیر دیگه بگیم که دیگه ابهامی هم نداشته باشه، بگیم یه عقل داریم، هم میپذیرد یعنی درک میکند، هم اجرا میکند. دیگه توضیح نمیدیم که به چه بعدش میپذیرد، به چه بعدش اجرا میکنه. ما اگه قاعده الواحد قبول نداشته باشیم، مثل فخر رازی باشیم، میگیم هم یه عقل به وجود شخصیش هم میپذیرد هم اجرا میکنه. دو تا کارو بهش نسبت میدیم. چون قاعده الواحد سر راه ما هست، میگیم یه چهرهش میپذیرد، یه چهرهش انجام میده. این که دو تا چهرهش میکنیم به خاطر محضور قاعده الواحده، یعنی دو تا حیثیت براش درست میکنه. دو تا حیثیت، یه عقل است با دو حیثیت، به یه حیثیتش میپذیرد، به یه حیثیتش کار انجام میده. حالا اگر ما قاعده الواحد قبول نداشیم، حیثیت هم لازم نداریم، میگیم همین عقل با یک حیثیت هم میپذیرد هم انجام میده. پس عقل عملی هم ادراک میکنه، همون عقل منتها حیثیتش عوض شده. خب پس قدرت ادراک چرا قدرت اجرا داره؟ یعنی در واقع یک عقل داره اجرا میکنه و ادراک میکنه، به یک حیثش ادراک میکنه، به یک حیثش اجرا میکنه. حیثیت رو داریم مختلف میکنیم، عقل رو که مختلف نمیکنیم. و چون عقل واحده، ادراک براش هست. اینطور نیست ما بگیم عقل عملی ادراک نداره. از کردم چون در اینجا حیثیت های متعدد هست، قاعده الواحد مشکلی نداره. اگر حیثیت ها رو متعدد نمی کردیم، قاعده الواحد مشکل درست می کرد. همون دیگه، شما هم دارید همین رو فهمون چه؟ چی فرمون؟ حیثیت زیاد داره، حیثیت زیاد داره. اگه حیثیتش کم بود یا حیثیت نداشت، حیثیتش این ذاتش بود، قاعده الواحد اجازه نمیده که کارای متعدد کنه. بله، این امر قبول داری، منم دارم همین میگم. میگم اگر حیثیت های متعدد نبود مشکل داشتیم. حالا قاعده الواحد اجرا میکنیم، حیثیت ها رو متعدد میکنیم، قاعده الواحد اشکال دیگه پیدا میکنه. اما سوال سوم در عبارت ابن سینا داشت، هیئت من الهیئات و قوت من القوا و عرض من الاعراض. سوال شده بود که تفاوت بین این سه تا چیه؟ هیئت، قوه، عرض. ما ملزم نیستیم که تفاوت بین این سه تا رو توضیح بدیم، چون ابن سینا با او نیورده، با واو آورده. اگه با او آورده، با او می آورد، واجب بود توضیح بدیم تفاوتشون رو. اما با او نیبرده، با باب آورده. میتونیم بگیم اختلاف تعبیره. بگو هیئت من الهیئات و قوت من القوا و عرض من العرض، هر کدوم بگی فرق میکن. این احتمالش هست. البته اگه او هم میابرد، میتونستیم او رو به این طور توضیح کنیم که اختلاف در تعبیره و به ما اجازه میده این طور تعبیر کنی، یا این طور یا این طور. با وجود این که میتونیم اختلاف تعبیر درست کنیم، در این حال فرقم توضیح میدیم. قوه با عرض و هیئت فرق میکنه. قوه خودش باز یه نوع در بعضی جاها ممکنه عرض باشه، ممکنه باز جوهر باشه. بالاخره قوه کاری رو انجام میده، یا انفعالی رو، یا فاعل یا منفعل، یا مؤثر یا متأثر. قوه مبدأه، اما هیئت و عرض لازم نیست مبدأ باشن، مبدأ کاری باشن، مبدأ فعلی باشن، مبدأ انفعالی باشن. قوه مبدأ تأثیر و تأثره، هیئت و عرض این مبدأیت رو نداره، یعنی لازم نیست داشته باشن. این فرق بین قوه و اون دوتای دیگه. اما فرق بین خود هیئت و عرض، در بعضی اطلاق هیئت و عرض فرق نمی کنند، جز این که عرض می تواند عام‌تر باشد، چون شامل کیف و کم می شود که این دوتا هیئت نیستند، نسبت نیستند، ولو هیئتن به یه معنای دیگر. بالاخره هیئتی هستن برای معروض، اگرچه نسبت نیستن ولی هیئت هستن. پس عرض رو می توانید عام بگیرید و هیئت رو خاص بگیرید اگر هیئت به معنی نسبت باشه، چون همه عرض ها نسبت نیستن، بعضیشون نسبتن بعضی نسبت نیستن. عرض رو میتونید به معنای عام بگیرید، هیئت رو به معنی خاص. اما گاهی از اوقات هیئت به معنای نسبت نیست، این هیئتی که به معنای نسبت نیست بر عرض اطلاق میشه. به قول ابن سینا گاهی بر جوهر هم اطلاق میشه، صورت رو میگن هیئت با این که عرض نیست. وقت این از این دفعه هیئت عام میشه، هم شامل میشود عرض رو، هم شامل میشود مثل صورت رو که جوهر است. بالاخره فرق بین هیئت و عرض به عموم و خصوص شد، فرق بین قوه و اون دوتای دیگه هم روشن شد. هر سه سوال جواب داده شد، وقت تمام شد، ظاهرا به خوندن عبارت نمی‌رسیم. ان شاء الله جلسه بعد.